سرمقاله اطلاعات خواب ترامپ برای غزه. اطلاعات خواب ترامپ برای غزه عنوان یادداشت روز در روزنامه اطلاعات به قلم جمیل کدیور است که می توانید آن را در ادامه بخوانید. پس از گرینلند، خلیج مکزیک، کانادا و کانال پاناما، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری معامله‌گر آمریکا به بزرگترین زندان روباز جهان که با کمک میلیاردها دلار تسلیحات آمریکایی به تلی از آوار تبدیل شده، چشم دوخته است. اعلام تصرف، مالکیت و کنترل غزه حلقه جدید از مجموعه تصمیمات و تهدیدهای توسعه طلبانه ترامپ است که موجی از نگرانی و مخالفت برانگیخته است. مدت کوتاهی پس از آغاز جنگ اسرائیل علیه غزه در هفته اکتبر 2023، فلسطینیان نگران آن بودند که هدف نهایی نتانیاهو غیر قابل سکونت کردن غزه برای وادار کردن فلسطینیان به ترک سرزمین خود باشد و اسرائیل طرح خود را برای پاکسازی قومی فلسطینیان نه فقط در غزه بلکه در کرانه باختری و در نهایت نسبت به فلسطینیان ساکن فلسطین تاریخی که در سال 1948 اشغال شده است اجرا کند. سند 10 صفحه اکتبر 2023 وزارت اطلاعات اسرائیل که در آن پیشنهاد انتقال اجباری فلسطینی‌ها از غزه به شبه جزیره سینا ارائه شده بود، به نگرانی‌ها دامن زد و وزرای افراطی راستگرای اسرائیل که پیشتر نیز حمایت خود را از شهرک‌سازی و اسکان مجدد در غزه اعلام کرده بودند، آشکارا از لزوم بازپسگیری این منطقه سخن گفتند. اکنون به نظر می‌رسد که ترامپ که وامدار حمایت‌های مالی مسیحیان انگلیکن طرفدار صهیونیسم مذهبی در انتخابات آمریکا است، در حال ادای دین خود به جریان راست افراطی صهیونیسم مذهبی است. در حالی که برای بسیاری مواضع ترامپ پیرامون غزه غیرمنتظره بود، اما با توجه به شخصیت، اظهارات و اقدامات قبلی وی، چنین مواضعی چندان هم دور از انتظار نبود. اینکه یک میلیاردر حوزه املاک جهان را با دیدی منفعت طلبانه زمین معامله ببیند و از فرصت‌های تجاری پرسود در منطقه زیبای ساحلی که توسط ارتش اسرائیل با کمک‌های سخاوتمندانه بایدن با خاک یکسان شده است، نگذرد و به تکمیل کاری که سلف او آغاز کرد بپردازد، به هیچ وجه عجیب نیست. ترامپ پیش از این در روز تحلیف در 20 ژانویه در مورد نوار غزه گفته بود: می‌دانید غزه جای جالبی است. موقعیتی فوق العاده دارد، کنار دریا است و بهترین آب و هوا را دارد. همه چیز عالی است. می توان کارهای زیبایی با آن انجام داد. غزه واقعاً باید به یک روش متفاوت بازسازی شود. وقتی یکی از خبرنگاران پرسیده بود آیا در بازسازی غزه کمک خواهد کرد، پاسخ داد: شاید. ترامپ در 21 ژانویه و در یک فرمان اجرایی فرمان جو بایدن را که به تحریم شهرک نشینان افراطی صهیونیست پرداخته بود لغو کرد. سپس در 26 ژانویه با تاکید بر اینکه فلسطینی‌ها جایگزینی جز خروج از غزه ندارند، اظهار داشت که مایل است اردن، مصر و سایر کشورهای عربی شمار بیشتری از آوارگان فلسطینی از نوار غزه را بپذیرند، به طوری که امکان تخلیه بخش بزرگی از جمعیت منطقه فراهم شود و بتوان غزه را کاملا پاکسازی کرد و از نو ساخت. او همچنین اعلام کرد که ممنوعیتی که دولت قبلی در ارسال بمب‌های 2000 پوندی به اسرائیل اعمال کرده بود را لغو کرده است. جرارد کوشنر، داماد ترامپ، یک سال قبل ضمن صحبت از زمین‌های ساحلی غزه گفته بود که این منطقه می‌تواند ارزش اقتصادی بسیار بالایی داشته باشد. او ضمن پیشنهاد اینکه اسرائیل باید جمعیت فلسطینی را از غزه خارج و نوار را پاکسازی کند، گفته بود: می‌توان جمعیت را به مصر یا صحرای نقد در جنوب اسرائیل منتقل کرد. ترامپ در سخنان خود برخی گفته‌های کوشنر را تکرار کرد. ترامپ در 4 فوریه وعده داد غزه را بازسازی و به ریویرای خاورمیانه تبدیل کند. بودبولد: نزدیک به 2 میلیون فلسطینی ساکن غزه باید به طور دائمی از این منطقه به خارج منتقل شوند تا آمریکا بتواند مالکیت غزه را بر عهده بگیرد و آن را تبدیل به منطقه ساحلی تفریحی ریویرای خاورمیانه کند. او در مورد مقصد فلسطینیان هم گفت: فکر می‌کنم آنها باید یک تکه خاک خوب، تازه و زیبا داشته باشند و از برخی درخواست خواهیم کرد که پول ساخت آن را فراهم کنند و آن را زیبا کنند و قابل سکونت و لذت بخش کنند. فکر می‌کنم این خیلی بهتر از برگشتن به غزه است که تجربه دهه‌ها و دهه‌ها مرد را پشت سر گذاشته است. او با اشاره به اینکه همه مردمان جهان در آن زندگی خواهند کرد، فلسطینیان را مستثنا کرد و گفت: فلسطینی‌ها نباید به غزه بازگردند. اگر بازگردند، شرایط مانند گذشته خواهد بود. او مجدد مصر، اردن یا کشورهای دیگر را سرزمین مورد نظر معرفی کرد و در پاسخ یک خبرنگار که از او پرسید آیا این به معنی جابجایی اجباری پاکسازی قومی مردم از غزه نیست، گفت: اگر اهالی غزه فرصت ترک آنجا را داشته باشند، با اشتیاق چنین می‌کنند. در حالی که تشکیلات خودگردان، حماس، جهاد اسلامی فلسطین و ساکنان غزه این طرح را به شدت رد کردند، به نظر می رسد ترامپ مطمئن است که فلسطینی ها غزه را ترک می کنند. اما شواهد حاکی از آن است که اکثریت قریب به اتفاق فلسطینی ها تمایلی به ترک غزه ندارند. 77 سال تجربه تاریخی غم‌انگیز درس مهمی به همه فلسطینی ها داده است که اگر سرزمین خود را ترک کنند، هرگز اجازه بازگشت نخواهند داشت. شاهد این مدعا بازگشت فوری بیش از 500 هزار فلسطینی که در طول جنگ به جنوب آواره شده بودند، به شمال غزه است که گویی ترامپ این جمعیت عظیم و امیدوار را ندیده است. به علاوه اگر ساکنان غزه مجبور به نقل مکان شوند، ترجیح می‌دهند به خانه های خود در 500 شهر و روستا در سرزمین های اشغالی سال 1948 یا اسرائیل امروزی بروند که از آنجا خود یا خانواده هایشان بیرون رانده شدند. به علاوه مصر و اردن هم با هر گونه تلاش برای جابجایی اجباری فلسطینی ها مخالفند. این دو کشور قبلا طرح‌های مشابه را به دلیل تأثیر مستقیم بر امنیت و ثبات داخلی خود رد کرده بودند. اردن به جز نگرانی امنیتی و سیاسی، نگرانی موجودیتی نیز دارد. مصر، اردن، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، تشکیلات خودگردان فلسطین و اتحادیه عرب هم در اول فوریه در بیانیه مشترکی با هر گونه تلاش برای به خطر انداختن حقوق مسلم فلسطینیان، چه از طریق فعالیت‌های شهرک‌سازی یا تخلیه یا الحاق زمین یا از طریق تخلیه زمین از صاحبان آن مخالفت کردند. ولی به نظر می‌رسد ترامپ مطمئن است به رغم مواضع مخالف مصر و اردن و بیانیه مشترک عرب، کشورهای مصر و اردن فلسطینی‌های آواره را می‌پذیرند. به گفته او آنها این کار را خواهند کرد و اگر نپذیرند، مطمئن است که می‌تواند با ابزارهایی که در اختیار دارد، نظر آنها را تغییر دهد. انتقال 2 میلیون فلسطینی به مصر و اردن می‌تواند موجب تغییرات مهمی شود. آیا ترامپ معامله‌گر محاسبه سود و زیان مالکیت غزه و اخراج اهل آن مقابل از دست دادن مصر و اردن را کرده است؟ گفته می‌شود استراتژی ترامپ برای چانه‌زنی اول ضربه بزن، سپس مذاکره کن است و در مذاکره هم فقط به قانون فشار حداکثری پایبند است. این استراتژی را هم در دور اول ریاست جمهوری او مشاهده کردیم و هم در یک ماهی که از دور دوم ریاست جمهوری او گذشته و آخرین اقدامش تحریم دیوان بین‌المللی کیفری بود. طرح ترامپ برای کوشاندن اجباری فلسطینیان ساکن نوار غزه به مصر و اردن واکنش‌های گسترده‌ای برانگیخته است. این طرح نه فقط تهدید فلسطینیان غزه، بلکه بخشی از طرح بزرگتری است که بعد از آواره کردن مردم غزه، سراغ کرانه باختری و سرزمین‌های اشغالی سال 1948 خواهد رفت و کشورهای دیگر منطقه نیز از ترکش‌های این پروژه بی‌نصیب نخواهند بود. تاریخ 77 ساله اشغال فلسطین شاهد تلاش‌های متعدد اسرائیل با کمک و پشتیبانی حامیان غربی برای اخراج یا کوچاندن فلسطینیان به بهانه‌های امنیتی به خارج از سرزمین خود برای ایجاد تغییرات جمعیتی و تأمین منافع استراتژیک خود بوده است. در جریان جنگ اخیر غزه، تلاش‌های اسرائیل برای کوچاندن فلسطینیان تشدید شد. اسرائیل به بمباران شدید متوسل شد تا مردم را مجبور به ترک منطقه خود و حرکت به سمت جنوب کند. تلاش‌های اسرائیل برای اخراج فلسطینیان علارغم شدت بالای خشونت به دلیل مقاومت فلسطینی‌ها و اصرار بر حفظ سرزمینشان موفق نبود. طرح ترامپ ناقض اصول مختلف قوانین بین‌المللی است. جابجایی اجباری فلسطینی‌ها هم مصداق پاکسازی قومی و هم ادامه رفتار نسل‌کشی است. طرح ترامپ در راستای اهداف اسرائیل برای اخراج فلسطینی‌ها و بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای از بین بردن حق قانونی فلسطینی‌ها به منظور تعیین سرنوشت، از مصادیق بارز پاکسازی قومی و جنایت جنگی است. باریکه غزه توسط سازمان ملل متحد و دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان بخشی از سرزمین‌های فلسطینی تحت اشغال نظامی اسرائیل به رسمیت شناخته شده است. حقوق بین‌الملل تصرف قلمرو با زور را که به عنوان یک اقدام تجاوزکارانه تعریف می‌شود، ممنوع می‌کند. در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است اعضای سازمان ملل متحد در روابط بین‌المللی خود از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی هر کشور یا هر گونه رفتاری که با اهداف ملل متحد مطابقت ندارد خودداری خواهند کرد. حق تعیین سرنوشت یک حق بشری پایه و اساس سایر حقوق بشری است و همه کشورها باید به آن احترام بگذارند و از آن حمایت کنند. همچنین قطعنامه‌های سازمان ملل مانند 242,967 و 194,948 با تصاحب اراضی با زور مخالف است و بر تضمین حق بازگشت آوارگان فلسطینی فلسطین تاکید می‌کند. علاوه آواره کردن فلسطینی‌ها نقض آشکار قوانین بین‌المللی است. ماده 49 کنوانسیون 4 ژنو 1949 انتقال یا اخراج اجباری جمعیت از سرزمین‌های اشغالی را ممنوع و ماده 147 همین کنوانسیون آوارگی اجباری را جنایت جنگی توصیف می‌کند. اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی رم 1998 نیز جابجایی غیرقانونی را جرم و جابجایی اجباری که به صورت گسترده یا سیستماتیک رخ دهد را جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت می‌داند. بر اساس تعریف کنوانسیون نسل‌کشی، اعمالی که به قصد نابودی کلیه یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام می‌شود. نسل‌کشی و طبق کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی 1948 یک جنایت جنگی محسوب می‌شود. با توجه به موارد فوق، یکم، تسلط آمریکا بر غزه نه فقط مانع تحقق منافع آمریکا در منطقه می‌شود، بلکه در تضاد با اصل آمریکای اول است و مخالفت‌های داخلی آمریکا را گسترده‌تر می‌کند. بر اعتراضات ضد آمریکایی در جهان و منطقه می‌افزاید و به تقویت بیشتر مقاومت می‌انجامد. دوم، این طرح بدون موافقت و مشارکت کشورهای عربی امکان پذیر نیست. بنابراین بر می‌گردیم به موضوع اول ضربه بزن و بعد مذاکره کن. این سوال مطرح می‌شود که پشت پرده این طرح جنجالی چیست؟ در دنیایی که بر آن قانون جنگل حاکم است، این طرح ابزار چانه‌زنی برای رسیدن به کدام هدف ترامپ است؟ سوم، عملی شدن این طرح شانس ترامپ را برای دستیابی به اهدافی مانند عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل از بین می‌برد. محمد بن سلمان ولیعهد سعودی بارها تاکید کرده است که چنین توافقی در صورتی امکان پذیر خواهد بود که یک دولت فلسطینی مستقل شامل کرانه باختری و نوار غزه تشکیل شود. چهارم، آواره کردن فلسطینی‌ها با هر هدفی اعم از تبدیل این سرزمین به شهرکی کاملا اسرائیلی یا پروژه آمریکایی برای تفریح، راه حل تشکیل کشور مستقل فلسطینی را قریب به مهان می‌کند. پنجم، ترامپ چندین مرتبه گفت درباره چشم‌انداز بلند مدت آتش‌بس غزه اطمینان ندارد. با این طرح او نه فقط مرحله سوم را که شامل بازسازی و بازگرداندن همه ارصاد و عقب‌نشینی کامل نیروهای اسرائیلی از غزه است، یک شانه به لف کرده است، بلکه دورنمای روشنی از مرحله دوم نیست. ویتکاف نماینده ترامپ گفت در حالی که دولت درباره مرحله دوم امیدوار بود، مرحله سوم از میز خارج شد. این طرح جایگزین مرحله دوم و سوم طرح آتش‌بس شده است. ششم، ترامپ معنی وطن را نمی‌داند. اگر می‌دانست، متوجه می‌شد غزه املاک و مستغلات برای فروش نیست. غزه بخشی از فلسطین است. غزه است.